بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الطائفة الخامسة ما دل علی ذم الکذب علیهم و تحذیر من الکذابین علیهم فإنه لو لم یکن خبر الواحد مقبولا لما کان هناک اثر للکذب لیستحق التحذیر. بحث ما در حجیت خبر واحد بود که از ساحت کتاب بحث کردیم، اومدیم وارد بحث سنت شدیم. گفتیم سنت هم حالا یا به واسطه طائفه از اخبار میفردازیم که آیا این اخبار که البته اخبار خبر واحد نیستن دیگه، اخبار متواتره هستن، حجیت خبر واحد را ثابت میکند یا نمیکند، تا بعدش هم برسیم به بحث سیره. پنج چهار طائفه رو تا حالا بحث کردیم. طائفه پنجم از اخبار این هست که حالا به قیاس استثنایی میتونیم این گونه بگوییم که اگر خبر واحد حجت نباشد، تحذیر کذابین در روایات روا نخواهد بود و تالی باطل فالمقدم مثله، مانند روایاتی که در این زمینه اومده من کذب علی فلیتبت و مقعده من نار و سائل و شیعه جلد 12 صفحه 249. خب زمانی تحذیر به این کذابین روا خواهد بود که خبر واحد اینها حجت باشد، اگر حجیتی نداشته باشه خب نیاز به این تحذیرم نیست. جواب از این طائفه از اخبار دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اول این که ولو اینکه این کذابین خبری می آورند، ولی که حالا فرض بر این بگذاریم که حجیت تعبدیه این خبر واحد نداشته باشد، ولی که موجب اقتناع خطایی برای سامه می شود، موجب اطمینان خطایی برای این سامه می شود. وقتی که یک نفر، دو نفر، سه نفر، حالا مادامی که دیگه افاده یقین نکند به یک سامه خبر بیارن، یک اطمینان خطعی برای اینجاد میکنه و از همین جهت هست که شارع میاد تحذیر میکنه این کذابین را. این جواب اول. و جواب دوم، ما میبینیم که گاهن میشود که مجال بحث مجال عقاید و اصول دین هست، ولو اینکه یک احتمال ضعیفی خبر کذاب برای ما ایجاد بکنن، اینقدر این مسئله خطیر هست که شارع مقدس از این چیکار میکنه؟ تحذیر میکنه، ولو اینکه خبر واحد حجیت تعبدیه نداشته باشد. همین که این احتمال ضعیف را ایجاد میکند در مباحث اعتقادی و اصول دین و بحث خطیری هست، شارع مقدس از این تحذیر میکند. توی خب اون در مقام این که هست، مثلا کارشناس دین بخواد مثلا چی بکنه، ولی عرف مردم مثلا یه نفر بیاد به شما مثلا چه کار بکنه، کذاب باشه، مثلا یا آقا مثلا بحث نبوت این گونه هست، از روی کذب این حرف رو بزنه، ولی این که احتمال ضعیفی ایجاد میکند در عرف مردم، شارع مقدس از این باید چه کار بکنه؟ تحذیر بکنه که آقا کذب در روایات ما به شما از کنم روا ندارید که بحث تذمیم و تحذیرش میاد. این روایات در مقام بیان این مطلب نیستن که بگیم آقا خبر واحد حجیت تعبدیه دارد، حالا اون اگر میفهمیم به واسطه سیره هست، اینجا بخواد در مقام این هست که این کذابین در مباحث اعتقادی ولو اینکه این خبر میارن یک احتمال ضعیف ایجاد میکند و بحث بسیار خطیر هست، شارع مقدس از این باب تحذیر کرده، نه اینکه تحذیرش متوقف بر حجیت تعبدیه خبر واحد باشد که بگیم آقا روایت میخوان اینو بفهمیم. تحذیر
تحذیر کرده که اینا رو کذاب نخونه، یعنی نگیم اینا برم جلو بگم، حتی اگر
نه 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 تحذیر من الکذابین علیهم. لذا اینجا روایاتی هم که
یعنی کسانی که من الکذابین علیهم، یعنی نسبتی کذ بدن بر ایشان.
نه 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 اصلا اون نیست، اصلا اون نیست. لذا به شما هم بعضی از محشین هم روایاتی که در زیر اینو بردن همین روایاتی بود که خدمتون خوندم، من کذب علیه فلیتبوع مقعده او من النار. بله، با این روایاتی که در ذیل این بحث اومده بعضی از اون شارحین آوردن مشخص میشه معنای این طائفه از احادیث. من کذب علیه، هر کس پیغمبر اکرم میگه بر من، به شما هم از جانب من یک روایت جعلیه صادر بکند که بگوید فلیتبوع مقعده من النار، آماده بکند مقعدش رو برای آتش جهنم. اینجا بحث اینه که اگر ما تحذیر از این کذابین میکنیم، حرف این کذابین بالاخره این خبر واحد باید حجیت داشته باشد تا ما تحذیر بکنیم. حجیت نداشته باشه برای چی تحذیر بکنیم؟ کاذب میاد یه خبری میاره میگه آقا حجیت نداره، برای چی مثلا شارع مقدس آقا رسول الله تحذیر از این کذابین کرده؟ میگه آقا اصلا در مقام بیان این مطلب نیست. کذاب یه خبر میاره، همین که اقتناع خطعی، یک اطمینان خطعی برای عرف ایجاد میکند، این باعث چی میشه؟ تحذیر میشه. مخصوصا در مجال اصول دین و عقاید که مسئله خطیری هست، از این جهت تحذیر صادر شده. درست شد؟ اتفاقا روایت رو خوندم اصلا جهت بود که حالا ما فکر نکنیم اون فرمایش شما. خب این طائفه پنجم از احادیث. طائفه ششم از احادیث باز بنابر قیاس استثنایی اینطور میتونیم بگیم که اگر خبر واحد حجت باشد ارجاع به آحاد جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. اگر خبر واحد حجت نباشد ارجاع به آحاد جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. و حال اینکه میبینیم ما میبینیم که اهل بیت عصمت و طهارت ارجاع به چی دادند؟ به آحاد دارند، مانند زراره یا عبدالعظیم اونجا میگه اذا اردت حدیثن فعلیک به هازل جالس، که منظور زراره هست، ارجاع به آحاد داده. پس خبر واحد باید حجت باشد که ارجاع به آحاد داده است. در جواب از این طایفه باز میگیم که اینجا معصومین اهل بیت عصمت و طهارت که ارجاع به آحاد دادن، منظور این هست که این آحاد تعمد دیگه در کذب ندارن، ازشون کذب صادر نمی شود یقینن. و این از محل بحث ما خارج هست که خبر واحد رو بحث میکنیم نمیدونیم که آقا این مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. لذا این روایات اخص از مدعای ما میشن و نمیتوانند دلیل بر حجیت خبر واحد واقع بشود. طائفه هفتم از روایات باز به قیاس استثنایی این گونه میتونیم بگیم که اگر خبر واحد حجت نباشد تاره حدیث مستحق تضمین نخواهد بود. تاره حدیث مستحق تضمین نخواهد بود. حالا بعضی از روایات اومده که از اهل بیت عصمت و طهارت که میفهمن و اسبعهم عندي حالا و اقمتهم الذي يسمع الحديث ينسب الينا و يروى عنا فلم يقبله. بدترین مردم کسانی هستند و دشمنترین مردم نسبت به ما کسانی هستند که حدیثی را بشنوند و این انصاب داده شده باشه به سوی ما ولیکن اونو قبول نکنند. خب استدلال این هست که اگر بنا باشد این خبر واحد حجت نباشد، این تاریخ حدیث مستحق تضمین نخواهد بود و تالی باطل تل مقدم است. و اگر خبر واحد حجت اصلا نباشه، بله چرا این تاریخ حدیث اینقدر گرفتن چه کار کردن؟ باید حجیت داشته باشد تا وقتی که به دست این میرسد اینو بپذیره، یا نه اگر حجیت نداشته باشه تضمیم این تاریخ حدیث که وجهی ندارد و تالی باطل تل مقدم است. در جواب از این طائفه باز میگیم که این تضمیم از تاریخین حدیث به خاطر انکار احادیث اهل بیت عصمت و طهارت هست. اگر تکفیری صورت گرفته به خاطر چی هست؟ انکار احادیث. میگه نه تکفیر روی عدم حجیت که نمیره، مثلا میگه آقا چون گفته خبر واحد حجت نیست من به این عمل نمی کنم مورد تکفیر واقع بشود، نه اون چیزی که مورد تکفیر واقع می شود انکار این به شما از خانم اشخاص نسبت به روایات اهل بیت عصمت و طهارت هست. طائفه هشتم از احادیث به قیاس استثنایی باز این گونه خواهد بود که اگر خبر واحد حجت نباشد اعمال مرجحات در خبرین متعارضین جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم نیست. یک بار دیگه بگم خدمتون، اگر خبر واحد حجیت نداشته باشد اعمال مرجحات، حالا اعمال مرجحات هم در طائفه هشتم اومده و هم در طائفه نهم، هر کدوم از اینها فرق میکنه. اینجا اعمال مرجحاتی که در طائفه هشتم اومده در مورد اون مرجحاتی هست که موافق با کتاب و مخالف با عامه باشد. بنابراین به قیاس استثنایی این خواهد شد که اگر خبر واحد حجت نباشد اعمال مرجحات در ناحیه موافقت کتاب و مخالفت عامه در خبر این متعارضین معقول نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. و بعد دو تا خبر حجیت داشته باشند تا با هم تعارض پیدا بکنن، بعدش ما این بحث بکنیم که اگر موافق با کتاب باشد و مخالف با عامه باشد به همون اخذ بکنیم، اگر حجیت نداشته باشن مثلا بحث اعمال مرجحات در خبرین متعارضین معنا نخواهد داشت. و حال اینکه ما می‌بینیم این اعمال مرجحات شده است و تالی بود. بله اصلا تعارض دو تا لا حجت که با هم تعارض پیدا نمی کنن، دو تا حجیت. حالا اینجا دیگه احادیثش رو نیاورده، در وسائل شیعه جلد 27 صفحه 108 اونجا که اومده ماجاء کعنا فقصه، در اصول مظفر هم این روایت اومده بود ماجاء کعنا فقصه علا کتاب الله عز و جل و فاحادیثنا و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا. وقتی که رسید به تو یک حدیثی اونو مقایسه بکن با کتاب پروردگار عالم و احادیث ما، اگر شبیه به اونها بود به اون عقص کن و اگر شبیه نبود اونو طرحش کن. خب این می شود پس باید دوتا خبر حجیت تعبدیه داشته باشن تا اعمال مرجحات اینجا صورت بپذیرن. در جواب میگیم آقا این مرجحاتی که در ناحیه موافقت کتاب و مخالفت آمده است متوقف بر این هست که این دوتا خبر چی باشن؟ قطعی و صدور باشن. دو تا خبر قطعی و صدور، حال ببینیم کدوم موافق با کتاب کدوم مخالف با عامه است. لذا این دلیل اخص از مدعا خواهد شد، چون مدعای ما اهم از این هست که اینها شما اصلا صدورشون قطعی باشد یا نباشد. لذا این طائفه از احادیث هم نمیتوانند دال بر توجیهیت خبر واحد محسوب بشوند. و اما طائفه نهم دقیقا مانند همین طائفه هشتم بحث میشه، چون اونجا هم اعمال مرجحات داریم، ولیکن اونجا اعمال مرجحات در این طائفه هفتم در مورد اوسخیته. لذا به قیاس استثنایی اینطور میتوانیم بگوییم که اگر خبر واحد حجت نباشد، اعمال مرجحات در خبرین متعارضان از ناحیه اوسقیت جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. مانند روایاتی که در همون وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 106 باز وارد شده که اونجا می فرمایند الحکم ما حکم بهی اعدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما و لا یلتفت الى ما یعلم بهل آخر، که میاد به اون صفات به شما از کنان راوی اشاره می کند که اعدل، افقه، اصدق، اورع و شما اخذ بکن، اوثق و اخذ بکن. خب این فرق بر این هست که دو تا خبر حجیت تعبدیه داشته باشن، دو تا خبر واحد. حالا بگیم به اوثق اینها چه کار بکن؟ اخذ بکن. به اورع یا به اصدقشون اخذ بکن. مرحوم شهید صد میگه این دیگه اشکال سابق بر این وارد نمیشود که بگیم آقا هر دو تا چی هن؟ قطعی و صدور هستن. چرا؟ برای اینکه اینجا داره به اوثقیت و اینها اشاره میکنه. بنابراین این طائفه نهم را برای حجیت خبر واحد میپذیرد، چون قبلا گفت کثیری از این طوائف که وارد میشوند حجیت آنچنانی ندارن، همه رو دال رد کرده. این طائفه نهم را میپذیرد. طائفه دهم هم دو تا شیخ داره، یکی از اونها را میپذیرد. رضا طائف نهم و دهم برای حجیت خبر واحد اینجا پذیرفته خواهد شد. و اما طائفه دهم، طائفه دهم دو گونه روایات داریم. یکی ارجاع به ثقات هست ابتداعا، یعنی بدون اینکه اون فردش مشخص شده باشد، و طائفه دوم ارجاع به ثقات هست در افراد متشخصه و متعینه. که حالا قسم اول که ارجاع به ثقات هست ابتداعا بدون اینکه این افرادش مشخص شده باشند، مورد مناقشه مرحوم شهید صد هست. اون چه روایاتی هست؟ مانند این که در روایت هست فإنه لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فیما روا عنا ثقاتنا، هیچ عذری برای دوستان ما در این که شک بکنند در اون چیزی که ثقات ما روایت میکنند نخواهد بود، عذری نخواهد بود. خب اینجا مرحوم شهید صد اشکال میکنه که میگه وقتی میگه ثقاتنا، این ثقاتنا از جهت مفهومی اخص از ثقات میباشد. چرا؟ برای اینکه اینها باید افرادی معتمد و معتمن نزد اهل بیت عصمت و طهارت باشند که مضاف به چی شدن؟ به اهل بیت عصمت و طهارت. ثقاتنا یعنی اینها افراد مورد اطمینانی هستند و این دوباره دلیل میشه اخص از مدعا، چون خبر واحدی میاد ما نمیدونیم آیا این معتمد نزد اهل بیت عصمت و طهارت هست یا نیست. بله، موارد خاصی رو شما بله بله احسن بشون. خب این طائفه اول که اگر ارجاع به ثقات داده، افراد البته مشخصی نیستند ولی کن چون مضاف به اهل و بیت عصمت و طهارت شدن، این دلیل اخص از مدعا می شود. اما طائفه دوم که ارجاع به اشخاص متشخصه و متعینه هست، مانند این که به شما از کنم آقا علی ابن موسر رضا فرمودن که محمد ابن عیسی میره پیش آقا علی ابن موسر رضا میگه جوئل تو فداک انی لا اکاد و اصل و الیک لأسألو که ان کل محتاج الیه من معالم دینی. افیون سبن عبد الرحمن سقتون آخذ و انه محتاج الیه من معالم دینی فقال نه. که اینجا افراد متشخصه هستند. خب اینجا هم مرحوم شهید صد میفرمایند که اینا حجیت دارن. چرا؟ برای اینکه سوالی که محمد ابن عیسی میکند کنه از جهت کبروی اینو قبول دارد که خبر واحد سقه هست، فقط در مورد مصداقش بحث میکنه که آیا یونس ابن عبدالرحمن شخص سقه هست که من بهش عمل بکنم یا نکنم. یعنی دیگه این چیز ارتکازی اندل عرف هست که خبر سقه حجت هست و شارع مقدس هم اومده چکار کرده؟ این ارتکاز عرفی را ممضای خودش قرار داده، تقریر شارع به این تعلق گرفته است و فقط مصداق را مشخص میکنه. لذا مرحوم شهید صد میگه آقا ما اینو میتونیم بپذیریم، برای حجیت خبر واحد بپذیریم، ولیکن میبینیم که اینها تواتر ندارند. خب با خبر واحد که ما نمیتوانیم خبر واحد را حساب، مگر این که بگیم این توائف از روایاتو که نگاه میکنیم یک تواتر اجمالی برای ما حاصل بشود، گرچه تواتر لفظی و معنوی نیست، ولیکن تواتر اجمالی یعنی بالاخره یکی از این توائف از اهل بیت عصمت طهارت صادر شده است، نه مشخصا تعیین بکنیم. تواتر اجمالی هست. خب این از بحث سنت از ناحیه توائف اخبار. اما سنت رو از ساحت سیره بخوایم بحث بکنیم، سیره یا سیره متشرعه هست و یا سیره اقلایی هست، که اگر بخوایم به سیره اقلایی متشرعه اشاره بکنیم میگیم آقا سیره متشرعه بر این بوده که اینها عمل میکردن به اخبار ثقات و سیره متشرعه برای ما حجت هست. دو تا سوال اینجا مطرح میشه. اولین سوال این که طریق اثبات این سیره متشرعه در زمان حاضر به چه گونه هست، که قبلا بحث کردیم توی حلقه ثانیه، گفتیم 5 طریق برای اثبات سیره متشرعه هست که ما تو بحث سابق هم به این اشاره کردیم. ولیکن بالخصوص اینجا ما توی حلقه ثالثه که مراجعه بفرمایین میبینی یک دلیلی میاره، یعنی از اون 5 دلیلی که ما قبلا آوردیم یک دلیلش این بود که اگر بنا باشد سیره متشرع مخالف با ارتکازات اقلایی باشد، این باید مورد سوال و جواب کثیر واقع شده باشد و اینها به ما رسیده باشند، حال اینکه و طالب باطل فل مقدم نسلو. از اون 5 طریقی که قبلا گفتیم اون طریق سومش همین بود. حالا مرحوم شهید صد تو این محط بحث از اون طریق سوم میگیره چیکار میکنه؟ اثبات میکنه برای این سیره متشرعه. چرا؟ برای اینکه سجیه اقلا بر این هست که خبر واحد را حجت میدانن. اگر بنا باشه که سیره متشرعه برخلاف این سجیه اقلا باشد، باید در این محط سوال و جوابهای کثیری از اهل بیت عصمت طهارت به دست ما میرسید که برخلاف سجیه اقلا باشد و طالب باطل فل مقدم نسلو. پس این سوال اول که آیا طریق اثبات این سیره متشرعه چی هست، میگیم همین که وصول نشده این سوالات متکثره و اجوبه متکثره به ما، فسبت که این سیره متشرعه موافق با این سجیه اقلا. و اما سوال دومی که مطرح میشه این هست که ما چجوری میتوانیم استکشاف دلیل شرعی از این سیره متشرعه بکنیم. میگم خب اشکالی نداره، اتفاقا فرق بین سیره متشرعه و سیره اقلایی در این هست که سیره متشرعه فی حد نفس حجت میباشد، ولی سیره اقلایی حجت نیست. میگن این که ممضای شاره واقع شده باشه. چون اینها در عصر معصومین هستن و سیرم سیره متشرع هست، یعنی به شما ارز کنم یکی اشراب شرعی درش هست، پس طبعا که اینها حجت هستن. و اما تطبیق الطائفه الخامسه ما دل على الذم ذم الكذب عليهم و تحذير من الكذابين عليهم فانه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا، این هم قیاس استثنائیه، اگر خبر واحد مقبول نباشد لما كان هناك اثر للكذب ليستحق تحذير، كذب اثری ندارد که مورد تحذير واقع بشود. وسائل الشيعه جلد 12 صفحه 249 طایفه از این اخبار اومده، از جمله من کذب علیه فلیتبوع مقعده من النار. اشکال بر این طایفه چی هست؟ دو تا اشکال میکنیم. اشکال اول و صحیح ان الکذب کثیرا ما یوجب اقتناء السامع خطئن. خطئن صفت از اقتناء، یعنی این کز کثیرن ما موجب اقتناع خطعی برای سامع می شود، یک اطمینان خطعی برای سامع ایجاد می کند. اشکال دوم و از افتر زفی مجال العقائد و اصول الدین کفا فی خطرهی مجرد و ایجاد احتمال عوضن. اگر مجال این خبر واحد عقائد و اصول دین باشد، کافیست در خطر اینها ایجاد احتمال زن به واسطه ای اون خبر کذاب، و از همین جهت اینها مورد تحذیر واقع شدند. فا احتمام الائمه به تحذیر من الکاذب لا یتوقف على افتراض الحجیت تعبدیه، بنابراین تحذیر اهل بیت عصمت و طهارت از این کاذب متوقف بر حجیت تعبدی بر خبر واحد نیست، ولو اینکه این افاده زن می کند در اصول دین باید مورد تحذیر واقع بشود. از طائفت و سادسه ما ورد فی ارجاء فل ارجاء الى آهاد من اصحاب الائمه بدون اعطاء ضابطه کلیه للارجاء من قبیل ارجاء الامام الى زراره به قوله اذا اردت حدیثا فعلیک بهذا جالس او قول الامام امام الهادی علیه السلام فسأل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی وقرأهم منی سلام. وسأل عنه یعنی وسأل هو، چون به شما هستم این ماده سألب هم با ان متعدی میشه هم بدون ان، مثل اینکه سأل عنه یعنی سأل هو، اینجا هم همینجور وسأل هو سوال کن او را. حالا اونی کیه؟ عبدالعظیم، که یه عبدالعظیم میشود چی؟ بدل از ضمیر. قبلا یادتون باشه میگفتن عطف بیان از ضمیر جایز نیست، ولی بدل جایز هست. چرا؟ چرا عطف بیان از ضمیر جایز نیست؟ چون عطف بیان در این مخصوص هست که اون مطبوع مقصود بالاصاله متکلمه، تابع فقط داره اونو بیان میکنه، بالا اینکه اینجا ضمیر که چی نیست. به خلاف بدل، بدل اون مطبوع مقصود بالاصاله نیست، لذا میگیم مبدل و من در حکم اسقاط هست، اون بدله. اینجا هم همینه، اون چیزی که مقصود به لحصاله هست همین چیه؟ تابعه. لذا هیچ وقت نمیتونه یک اسم ظاهر عطف بیان از ضمیر واقع بشود، از این جهت میگفته فسأل عنه عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی و قرأه منیت سلام. اشکال بر این روایات این چی هست؟ میگم آقا اینجا اگر امام صادق ارجاع به اینها دادن یا امام هادی ارجاع به عبدالعظیم دادن به خاطر عدم تعمد کذب اینشان می باشد، که کذب از اینها صادق نمی شود، صادق هست و اینها دائما قولشون مطابق با واقع می باشد، لذا دلیل اخذ از مدعا خواهد شد. و روایات الاجرا اشکال، و روایات الارجاء التي هي من هذا القبیل لما كانت غیر متضمنه للضابطه الكليه، چون ضابطه کلی اینجا ندارد که بیا آقا به همه ثقات شما میتوانید مراجعه بکنید، فلا يمكن اثبات حجیت خبر ثقه بها مطلقا، بلکه ثقاتی که اینها تعمد در کذب نداشته باشند حجیت پیدا می کند و این اخص از مدعای ما می شود. حتی فی حالت احتمال تعمد کذب باید اینها هم شامل بشه، ولی اینکه اینها رو شامل نمی شود. اذ من الممکن ان یکون ارجاع الامام به نفسه معبرا عن ثقته و یقینه به عدم تعمد کذب مادام ارجاعا شخصیا غیر معلل. دیگه تعلیل هم براش نیورده، چرا؟ برای اینکه اینها ثقات هستن بهشون مراجعه بکنه. از طائفت و سابعه ما دل علا زم منیت رو هم ما یسمعه من حدیث به مجرد عدم قبول طبعیهی له. کثیرا ما میشه که ما میبینیم یک حدیثی با طبع ما سازگاری نداره، میگیم آقا انکارش میکنیم، میگیم از امام صادر نشد. خیلی آدم باید مراعات بکنه تو این مسائل. نمیدیم بله متاسفه. حالا تازه
مثلا خبر ما در مثلا حضرت دستی کشیدن
یا مثلا شب بازه نخواد اینا نمیشه خیلی مثلا حرم که بگیدن شبان کنید. مثلا حضرت مرموزه از اون از بخاره بکنه که شخصی تلت بیچاری که از تهمن برداشته اینا بعد حضرت مرموزه شطور را یا از کوه بیرون اومد رفتن. بله 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 بله. حتی ما میبینیم مثلا بعضی از این کرامات و از اکابر عرفا هم نمیتونیم بپذیریم. مثلا ها توی روایت و نسبت به حضرت امیرالمومنین اومده که آقا مثلا در یک مجلس، در یک آن در 40 مجلس حضور داشتند. مثلا ما میگیم آیه چجوری هست؟ و حال این که مثلا همسر حضرت علامه طباطبایی نقل میکنه که ایشون به مقام عبدال رسیده بودن، میتونستن بدل خودشون چیکار بکنن؟ ایجاد بکنن. مثلا همسر ایشون میفرمه که من از کنار حجره رد می شدم، دیدم که حضرت علامه اینجا داره نماز می خونه. رفتم تو حجره بعدی، دیدم در همون آن داره درس می خونه. اینا انشاء بدن می کنن و برای خودشون بدل ایجاد می کنن. حالا وقتی می بینی علامه طباطبایی که مویی بر بدن امام نیست، این چیزها برای ازشون صادر می شود، دیدیم مقام امام معصوم شدیم. جز آدم خیلی باید چی بکنه؟ حتی اقل در بقعه امکان بگذارد، انکار نکند. بله، من قبیل قولهی علیه السلام و اسوأهم عندی، بدترین شما نزد ما حالا، و امقتهم دشمنترین شما نزد ما. چه کسانی هست؟ الذی یسمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا فلم یقبله. اشمعز منه، اشمعزاز پیدا بکند از اون، و جهده و کفر من دانه به، این دانه به معنای اعتقاده هست، و تکفیر بکند کسی را که به اون اعتقاد دارد. و هوه لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرج و الینا اسند، در حالی که نداند، نه اینکه بداند که این روایت از امام صادر نشده است، نداند که این حدیث بالاخره از ما صادر شده یا نشده. بله اگر بدانیم مثلا حالا قطع پیدا بکنیم آقا این بالاخره از امام صادر نشده، نه نمیدونیم بالاخره صادر شده یا نشده، راحت تکفیر میکنیم کسانی که به این اعتقاد دارند. از قد یقال، اون دیگه آقا میگه اسوء هم حالند و امقت هم حالند. بله خیلی ناچه بله 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 از قد یقال لولا حجیت الخبر لمستحق اتاره هذا زن و سائل شیعه جلد 27 صفحه 88. قیاس استثنایی که اگر بنا باشد این خبر واحد حجت نباشد دیگه این تاره مستحق تضمیم نخواهد. ول جواب انه استحقه علل اعتماد علی ذوق و رأی فی طرح روایه بدون تتبع و اعمال للموازین و علی تسرع به نفی ول انکار، اگر مورد تکفیر و تضمین واقع شده به خاطر انکارش است. مع ان مجرد عدم الحجیه لا یسوق الانکار و تکفیر. این که بگیم آقا عدم حجیت خبر واحد را اگر این شخص بپذیرد یا آقا حجت نیست، این که دیگه مسوقه برای انکار و تکفیر واقع نمی شود، به خاطر اون انکارش هست که مورد تکفیر واقع شده. ات طائفت و سامنه ما وردم من فلخبرین المتعارزین من ترجیح من ترجیح به موافقت الکتاب و مخالفت العامه، فلولا ان خبر الواحد حجتون لما کانه هنا که معنن لفرض تعارض بین الخبرین و اعمال المرجحات بینهما و طالبات المقدم مثل رو روایتش هم از بیرون خوندیم. وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 106. جواب چی هست و اشکال چی هست؟ و نلاحظ و ان دلیل ترجیح هازا یناسب الحدیثین القطعیین صدورن اذا تعارضا فلا یتوقف و تعقله على افتراض الحجیت تعبدیه. دلیل اخص از مثال از طائفت و طافعه ما ورد فی الخبرین المتعارضین من ترجیح بل اوسقیه. اینجا هم دوباره همون اعمال مرجعات هست، ولی که اینجا اوسقیت، اونجا بحث موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بود. و نحوه ها نه، هر دوتا بحث اعمال مرجعات در خبرین متعارضین هست، ولیکن اونجا از ناحیه این بود که این موافق با کتاب و مخالف با عامه باشد. خب اون چه زمانی هست؟ زمانی که هر دوتا قطعی و صدور باشند. ولیکن اینجا که داره اعمال مرجحات در خبرین متعارضین می کند از ناحیه اوسخیت، یعنی اینا دیگه هر دوتا قطعی و صدور نیستن، چون یه قطعی و صدور بود این نمی گفت با اوسخ شما چی بکن. دقت می فرماییم؟ ما ورد فی الخبرین المتعارضین من ترجیح بل اوسقیه و نحوه ها من صفات دخیله فی زیادت قیمت الخبر و قوت زن به صدورهی و تقریب الاستدلال کما تقدم فی طائفت صابر. همون قیاس استثنایی، اگر بنا باشد خبر واحد حجت نباشد اعمال مرجحات در خبرین متعارضین جایز نخواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثل، اونم از ناحیه اوسقیت. وقتی اوسقیت می شود یعنی این خبرین متعارضین دیگه قطعی و صدور نیستن، یعنی به خبر ثقه شما عمل بکن، خب یه همون حجیت خبر چی میشه؟ واحد ثقه. ولا یمکنو، اینجا میگه آقا دیگه اشکال بالا اینجا وارد نیست. ولا یمکنو هنا حمل حاضر دلیل علی الحدیثین القطعیین لأن الاوسقیت لا اثر لها فیها مادام کل منهما مقطوع صدور. از طائفت العاشره، طائفه عاشره دو تا طائفه اینجا هست، بعضی ها ارجاع به ثقات دادن ابتداعا، یعنی بدون این که افراد مشخص باشن. طائفه دوم ارجاع به ثقات دادن در افراد متعینه، که حالا قسم اولشو مرحوم آخوند مرحوم شهیدت نمیپذیرن به خاطر اون مناقشه‌ای که هست که میگه سقاطنا اضافه به ناشده، اینها منظور اون معتمدین اندل امام میباشن. به خلاف دوم الطائفه العاشره ما دل به شکل، یعنی طائفه اول و آخر، و آخر که یعنی همون طائفه دوم، علل ارجاء الی کلیت ثقه، به ارجاء به ثقات دادن، حالا یا به شکل اول که بشود ابتداعا، یا به شکل دوم که بشه در اشخاص متعینه، اما ابتداعا همون شکل اول و اما تعلیلا للارجاء الی اشخاص معینین علی نهض یفهم منه از ضابط کلی، که اون ضابط کلی هم ثقات باشد. و هذه الطائفه هی احسن ما فی الباب، اما اون طائفه اول که بشود ارجاء به ثقات ابتداعا بدون اینکه افراد مشخصی باشند، و فی روایات هذه الطائفه ما لا یخلو من مناقشه ایضا من قبیل قولهی، اینجا مناقشه میکنند، فانه لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فیما روا انا ثقاتنا قد عرفوا باننا نفاوضهم بسرنا و نحمله ایاهم الیهم، هیچ عذری برای دوستان ما در این که تشکیک بکنن از اون ثقات ما وقتی که روایت میکنن از ما نخواهد بود، در حالی که بدانن بشناسن که ما تفویض کردیم سرمونو به اینها و حمل کردیم اون بشناسن سرمونو ایاهم بی این ثقات الیهم، به سوی شما موالین، یعنی این بشناسن دوستانمون. خب اشکالش چی هست؟ اشکالش این هست که این ثقاتنا اخص از ثقات می باشد، فا این انوان ثقاتنا اخص من انوان ثقات و لعله یتناول خصوص الاشخاص المعتمدین شخصیاً للامام و المعتمنین من قبله. وقتی ثقاتنا می گوید چه بسا شامل اشخاص معتمد نزد امام بشود، فلا یدل علی الحجیه فی نطاق اوسع من ذلک، بله اگر معتمد امام بودن بهشون عمل بکن، ولی کن این که فقط جزء ثقات باشن نمیتوانیم عمل بکنیم. اما طائفه دوم که ارجاع به اشخاص متعینه داده است و فی روایات هذه الطائفه ما لا مناقشه فی دلالتها، از جهت دلالی مناقشه ای ندارن، من قبیل ما رواه و محمد ابن عیسی قال قلت لعب الحسن الرضا علیه السلام جعلت فداك انی لا اکاد و اصل و الیک لأسألوک عن کل ما محتاج الیه من معالم دینی، افیونس ابن عبد الرحمن ثقتون آخذ عنه محتاج الیه من معالم دینی، فقال نعم، ابتداعا ارجاع ندارن، سوال کردن آقا جواب داده، لذا جواب آقا متعین در افراد متشخص شده است. و لما کان المرتکز فی ذهن راوی ان منات تحویل هول و ساخت، ارتکاز ذهن راوی این هست که می تواند به افراد مورد وثوق و ثقه عمل بکند، فقط داره از مصداقش سوال میکنه. و اقره الامام علی ذلک، و تقریر کرده امام این چی؟ ارتکاز ذهنی این به شما هستم شخص رو. دل الحدیث و علی حجیت خبر ثقه، دل خبر از لما هست دیگه، لما کان المرتکز فی ذهن راوی ان منات تحویل هو و ساقه و اقره الامام علی ذلک دل الحدیث و علی حجیت خبر ثقه. اشکالشی هست، میگم آقا این خبر خبر متواتر نیست، میگن این چه بگیم تواتر اجمالی عنایتی میشود که ما این را بپذیریم. غیر و اشکال، غیر و ان عدد روایات تامه دلالتن علی هذا المنوال لا یبلغ مستوی التواتر لانه عدد محدود. نعم استدراک میکنه، میگه گرچه تواتر لفظی و معنوی نیست ولی تبادل اجمالی رو میتونیم بپذیریم. نعم قد تبذل عنایات فی تجمیع ملاحظات توجب الاطمینان شخصی به صدور بعض هذه روایات و متواتر اجمالی میشود لمزایا فی رجال سندها و نحو ذلک. و طریق الاخر لاثبات سنه هو سیره و ذالک به تقریبین، اول سیره متشرعه رو بحث میکنیم بعدش هم سیره عقلائیه. الاول الاستدلال به سیرت المتشرعه من اصحاب الائمه علل عمل و اخبار سخات، و قد تقدم فی الحلقه السابقه بیان و طریق لاثبات هذه سیره که ما از بیرون گفتیم، همون قیاس استثنایی که اگر بنا باشه سجیه عقلا مخالف با اون سیره متشرع باشد باید سوال و جواب کثیری به دست ما رسیده باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو که در حلقه ثانی بین اشاره کرده. این یک سوال. سوال دوم، چجوری کشف دلیل شرعی از این سیره متشرعه بکنیم؟ میگیم سیره متشرعه فی حد نفسه برای ما حجت هست، به خلاف سیره عقلائیه که باید ممضای شارع واقع شود. کما تقدم کیفیت و استکشاف دلیل شرعی ان طریق سیره، سواء کانت سیره و اولئک المتشرعه الا ما ذکرناه به وصفه شرعی که بشه بعد همون سیره متشرعه که فی حد نفسه برای ما حجت است، او به ما هم عقلا که سیره عقلایی بشود که حالا استدلال دوم ما همین سیره عقلایی هست که به زمینه سکوت معصوم برای ما حجت خواهد بود. صلی الله علیه و محمد.